روم ساختاری رو ما بتونیم پوشش بدیم، کنترل بکنیم. بنابراین همین دلیل ایجاز من فکر میکنم اقتضای تقاضای موجود در بازار و اقتصاد ما موجب شد که این مجوزها برای صندوق‌های ارزی صادر شد. بنابراین این مزیت ضمن این که به وجود اومده، این امکانات، این سازوکار به وجود اومده، اما خب اون قدرت انتخاب هم وجود داره که ممکن است حتی این ریسک رو نکنه، بگه آقا من یونیت صندوق ارزی رو خریداری نمیخوام بکنم، مستقیم میخوام ورود پیدا بکنم به بازار فیزیک ارز و یا تلفیق و یا ترکیبی از این دو. بنابراین این همونطور که رؤسای قبلی سازمان بورس هم بارها و بارها در موردش صحبت کردن، تنوع ابزارهای مالی برای ما مهمتر هست تا اینکه بگیم یک ابزاری رو ما ایجاد کردیم، هر کسی دوست داره به صورت آنلاین بیاد فلان محصول رو خرید و فروش کنه. لذا من با جنبندی به پرسش فعلی جنابالی اینو میخوام عرض کنم، اینجا برمیگرده به زائقه و ریسک پذیری شخص سرمایه گذار و شخص علاقمند که چگونه ما در بازار ارز ورود پیدا بکنه. اما سازماندهی ترین بازارها و فضایی که متصل هست به بازار ارز و قانونمند هم هست ضمناً همین صندوق‌های ارزی است. البته من فکر میکنم اگر واقعیتش، اگر ما بخوایم به اون درجه برسیم که بتونیم از این صندوق‌های ارزی به عنوان یک بازار متشکل یاد بکنیم، لازمش این استش که ما یک مرکزی، نه مرکز دولتی برای تعیین نرخ ارز، یک بازاری داشته باشیم به طور واقعی نرخ ارز به طور کامل در اونجا مشخص شده باشه. چون الان به هر حال میدونیم که تجربه گذشته‌ای رو داشتیم، ما دو نرخی، چند نرخی، چندین نرخی هم داشتیم، الان در حال حاضر هم و مثلا دو سه نرخی داریم، ارز ترجیحی داریم، ارز مرکز مبادلات طلا و ارز داریم، ارز آزاد هم داریم. اون اگر به نقطه‌ای برسیم که بازار ارز کامل داشته باشیم، حتما صندوق‌های ارزی خیلی خیلی بیش از پیش موفقیت‌آمیز فعالیت خواهند کرد.
یعنی منظورتون اینه که صندوق ارزی میتونن شاخصی برای کشف قیمت و یا عاملی به عنوان ثبات نرخ واحد در بازار باشن، رو بقیه شاخص‌ها و بخش‌ها اثر بذارن؟
دقیقاً همین از یعنی یک ریفرنسی ما داریم به جای ارز آزادی، اصلا کسی نمیدونه که اینا در کدوم مرکز به چه شرایطی و چگونه دارن معاملات انجام میدن. از طریق در حقیقت شناسایی قیمت صدور و ابطال صندوق‌های ارزی پی می‌بریم که مثلا قیمت ارز حداقل نوسانش رو به مثبت یا منفی هست یا تا چه حد نوسانش توجیه پذیره. و این با اشاره بکنم این مستلزم این است که اون صندوق‌ها اون چنان در حقیقت قدرت و بنیه‌ای داشته باشن، اون اندازه‌ای باشن که واقعاً بشه به عنوان یک ریفرنس ازشون یاد کرد.
آقای بزرگی، میخوام این پرسش رو به عنوان یک متخصص خبره ازتون بپرسم. اقتصاد ایران احاطه شده از تهدیدهای فراوان و البته روبرو شده با شرایط سخت و دشوار که داره تلاش میکنه بلکه بتونه ازش فاصله بگیره و به یک ثبات نسبی برسه. بنابراین این پرسش اینجا با این مقتضیات مطرح است که این صندوق‌هایی که حالا گفته میشه که دو ماه آینده مجوزهایی که صادر شده برای دو صندوق به عرصه و میدان اقتصادی ایران وارد میشن، چگونه و چه کار باید بکنن که این ابزار مالی در سطح ملی اقتصاد بتونه به موفقیت و اعتماد عامه منتج بشه؟
به نظر من یکی از ملزوماتی که بتونه ما رو راهنمون کنه به این سمتی که واقعا بتونیم در سطح متعالی چنین بازاری داشته باشیم که حتی در نهایت ریفرنس بشه، مثل تتری که الان دیگه همه قیمت دلار نمی‌پرسن میگن تتر چقدر بوده. این مستلزم این هستش که ببینید ما اطلاق بازار بیایی میکنیم که اونچنان تنوعی در عرضه و تقاضا وجود داشته باشه که اون انحصار، اون واقعیت در حقیقت دستوری و انحصار در یک بازار رو ما ازش فاصله بگیریم. و این مقدمه میتونه باشه برای اینکه ما صندوق‌های ارزی رو صرفاً محدود به یک یا چند شخص حقوقی یا دولتی یا وابسته به دولت نکنیم، یعنی ورود بخش خصوصی در آینده، البته میگم این تجربه اول ماست، ولی بازار برای که شکل بگیره ما باید بگیم عرضه و تقاضای متعدد. درست مثل کسی که الان رفته در یک محدوده خاص من مثل اینطور میزنم، یک مغازه هست یک محصولی داره میفروشه، قیمت هم خودش تعیین میکنه. اما اگر این چندین مغازه یک فضای مثل عرف فعلی بود که میگیم بازاری اگر ما داشته باشیم، بنابراین اونجا تعادل در یعنی برایند چربش عرضه و تقاضا و در حقیقت سفارش ها اوردرهایی که بین طرفین رد و بدل میشه، اونجا کشف قیمت شفاف و منصفانه صورت میگیره.
درسته.
بنابراین ما برای ایجاد چنین بازار ارزی که با استفاده از ابزاری مثل صندوق ارزی میخوایم ایجاد بکنیم، باید تعدد داشته باشه. اینا منحصر به یک جا، مثلا بگیم یه صندوق، یک مرکز مبادله طلا و ارز داریم، ایشون نرخ رو تعیین میکنه. خب همه براشون این پرسش پیش میاد که یا فعالای اقتصادی عرض میکنن به خصوص بازارهای بازار سرمایه که این نرخ چگونه کشف شد، آیا اوردرهای فروش و خرید به صورت منصفانه و خارج از فضای دستوری صورت گرفته یا خیر. تعدد صندوقهای سرمایه گذاری، یعنی باید یه فراخوانی بزنیم یا هر کسی، هر نهاد مالی، نهاد سرمایه گذاری علاقمند به ایجاد چنین صندوقی هست، پا پیش جلو بذاره، این شرایط رو باید داشته باشه، این امکانات رو باید داشته باشه، ورود پیدا بکنه. مثل صندوقهای مثلا طلایی که ما الان داریم، محدود به یه صندوق طلا نیست. سرمایه گذار میتونه انتخاب بکنه که از این محصول بخره، از این مثلا
کارگزاری بخره.
صندوقهای ارزی هم اگر چنین شرایطی داشته باشن، اون چنان گسترده بشه، اون موقع ما میرسیم به جایی که حتی به معنای واقعی میتونه بگیم ارز رو ما تک نرخی کردیم با ایجاد ابزاری مثل صندوقهای ارزی.
بسیار خوب. آقای دکتر، شما به عنوان متخصص بگذارید ازتون به عنوان آخرین سوالم بپرسم. هر چی میخونیم درباره این صندوق، خب بالاخره دنبال این هستش که بتونه یه بازده ارزی مناسبی رو واسه سرمایه‌گذاران خودش ایجاد کنه. این منابع ارزی هم که بارها دربارش این چند سال اخیر صحبت میشه که اینقدر دست مردمه، اینقدر ارز توی خونه دارن، اینقدر ارز نمیدونم توی بالش هست و مسئله از این دست، بتونه اونها رو هدایت کنه برای طرح‌های راکت و فعالیت اقتصادی مولد. چشمنداز رو با جمعی جهات عرض میکنم، با جمعی جهات، با من یک متخصص بازار سرمایه چگونه میبینید؟
این یکی از اهداف اولیه در حقیقت معدادی همین صندوق ها هست.
بله.
اگه به صورت توصیه و در حقیقت درخواست، اگر از مردم درخواست میشد که آقا بیاین عرضتون رو وارد مدار چرخه در حقیقت جریان تولید و صنعت بکنید، خب ممکنه کسی علاقمندی نداشته باشه یا حتی اطمینان و اعتماد لازم رو نسبت به چنین درخواست و خواهشی نداشته باشه. اما اگر یک سازوکار استاندارد در حقیقت با اطمینان از سطح بالا ایجاد شده باشه،
مثل شاخص‌های سختگیرانه سازمان بورس کشور،
دقیقاً زیر نظر یک مقام ناظر سختگیر مثل سازمان بورس، اون موقع اطمینان میکنه، میگه آقا من اگر بیام فیزیک عرض رو نگهداری کنم، هیچ انتظاری از عایدات مستمر یا به قول سهمی‌ها میگن دیویدند نداره. کسی که میاد ارز میخره فقط میخواد ارزش نقدینگیش رو حفظ کنه.
بله.
بنابراین اون درست مثل یک صندوق دارایی میمونه، مثل یک صندوقی که در بانک اوراق بهادار یا اسناد مدارکش رو در اون صندوق سپرده میکنه، گواهی سپردهش رو میگیره. یونیت صندوق ارزی همچین حکمی داره و فکر میکنم از این طریق با افزایش سطح اعتماد و حتی آگاهی عمومی نسبت به چنین ابزاری، میتونیم در حقیقت اون نقدینگی های سرگردان ارزی که بلا استفاده مونده و حتی ممکنه موجبات افزایش انتظارات تورمی رو هم ایجاد بکنه، ما مقابله بکنیم حداقل با چنین فضای ناسالم سوداگرانه ای که در حقیقت به نوعی بازار پول و بازار ارزمون رو ساماندهی بیشتری داشته باشیم.
بسیار خوب. آقای دکتر آقا بزرگ، این نکته هست که از این مصاحبه باید مطرح کنیم و نگفته باشیم و مایل هستید با شنوندگان در میون بذارید؟
یه نکته فقط که در آخرین جمله عرض کردم مجددا اشاره میکنم و اون از افزایش سطح آگاهی عمومی و سازوکاری که نسبت به در حقیقت در راستای ایجاد این سمت ها ما الان دستور کار گذاشتیم، اینو باید خیلی بیش از پیش اطلاع رسانی کرد. اون چرا که ما تا الان دیدیم عمدتاً محدود به فضاهای گفتگو ما بین متخصصین مالی است.
درسته.
ما بعد از سطح عام ببینید اون زمان که صندوق‌های طلا مثلا ایجاد شد کمتر کسی آگاهی داشت. الان تو خیابون داریم راه میریم بیلبوردی میبینیم، تابلوی میبینیم. این اتوماتیک فار به صورت خودکار داره سطح آگاهی و کنجکاوی رو داره افزایش میده، یعنی مردم آشناتر دارن میشن با این ساز و کار. ولی در مقوله صندوق‌های ارزی هرچند بسیار نوپا هستش، ولی میخوام عرض بکنم که تأکید باید داشته باشیم بر افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به ایجاد صندوق‌های ارزی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. هم راهبرد و هم راهنمود مهمی رو اشاره کردی که رسانه‌های گروهی اینجا و روابط عمومی این صندوق‌های جدید که میان مسئولیت سنگینی دارن و حتی سازمان بورس این در میان بسیار مهمه، وزارت اقتصاد دارایی همینطور که این سیاست رو پشتیبانی کنه. آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس من متخصص بازار سرمایه، بسیار متشکرم از شما.
خدا نگهدارتون باشه، تشکر میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز رهیافت رادیو اقتصاد، همونطوری که خدمت شما وعده کرده بودیم، یکی دیگر از مهمانان گرامی به ما پیوستند، آقای دکتر اسلامی بیکولی از کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه، استاد محترم دانشگاه، و درباره اهمیت صندوق‌های ارزی که حالا دولت به سمت تأسیس اونها رفته و همونطور که شنیدید در برنامه دو موافقت اصولی صادر شده و امیدوار هستیم که در طی یکی دو ماه آینده اونها وارد بازار بشن. آقای دکتر اسلامی بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید به رهیافت.
من خدمت شما جناب خیخا و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم گفتگو مفید باشه در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما درباره جنبه‌های مختلف این صندوق‌ها با مهمانان صحبت کردیم. میخوام از شما بپرسم که در شرایط اقتصادی کشور چشمنداز رو برای اونها چطور میبینید و فکر میکنید که چقدر اونها بتونن سرمایه جذب کنن و به عنوان یک ابزار مالی موفق عمل بکنن و احیانا چه چیزهایی الزام داره که در این مسیری که حالا قرار به زودی تأسیس بشن از اشکالات احتمالی مبرا باشن که به نفع هم سرمایه گذاران باشه و هم به نفع اقتصاد مملکت؟
جناب خیرخواه، چون میدونم که دوستان و کارشناسان محترم این بنده کمی راجع به خصوصیات این صندوق‌ها صحبت کردن، من از توضیح مجدد این موضوعات پرهیز میکنم. نکته مهمی که چند باری هم بهش اشاره کردم در یاد داشتم هم در گفتگوام اینه که این ابزارها طراحیشون یک بحثه و موفقیت در اجراشون بحث دومه. بنابراین سعی میکنم که به مواردی اشاره کنم که تاثیر میذاره روی موفقیت این ابزار. طبیعتاً به دلیل اتفاقاتی که پیش از این در اقتصاد ایران افتاده و مثلا یک باری حسابهای ارزی از طرف دولت تاسیس شد در شبکه پولی کشور و بعد منابع ارزی رو از مردم جمع‌آوری کرد ولی بعد به صورت ریالی تحویل داد، به نظر مهمترین عاملی که الان باید هم مجموعه سازمان بورس‌ناوادار هم نهادهای دخیل در تأسیس این صندوق مورد توجه قرار بدن جلب اعتماد عمومیه. بخاطر اینکه وعده‌ای که داده شده اینه که عملاً تسویه این صندوق‌ها هم به شکل دلاری خواهد بود، چون در تمام طول این سال‌های گذشته نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور متمایل نبوده که قیمت رسمی ارز رو به قیمت بازاری ارز متصل کنه و هر بار حتی در مواردی که سیاست‌گذاری به سمت آزادسازی قیمت ارز هم رفته باز بالاخره قیمت رسمی اعلام شده از سوی شبکه پولی حالا به ویژه بانک مرکزی وجود داشته و این تمایلی نداره که قیمت به اصطلاح ارز خیابانی رو به عنوان ارز رسمی کشور بشناسه. از این جهت خیلی پرهیز می‌شده از ابزارهایی که نشان دهنده قیمت دلار به اون شکلی که در به اصطلاح خیابان هستش باشه. برای بسیاری از ابزارها در بعد به طراحی اساساً شکست خوردن و به معنی اجرا نرسیدن. برای این خیلی مهمه که این اعتماد رو جلب کنیم که سرمایه‌گذارانی که دارن ارزهای خودشون رو در اختیار این صندوق ها قرار میدن، میتوانن با همون قدرت خرید، حالا حداقل نسبت ارزی که دارن انجام میدن سرمایه گذاری کنن، با همون قدرت خرید منابع خودشون رو بازپس بگیرن. این مهمترین اصلیه که باید در اجرا توجه کنیم و دقت کنیم که شکست و هر ابزاری همونطور که در مورد همین ابزار مشاهده میشه، بحث‌ها پیرامون اصلاح ساختار اون ابزار رو پیچیده‌تر و پیچیده‌تر میکنه و ممکنه که اجرای اون سیاست‌های پیرامون اون ابزار رو برای سال‌ها به تعویق بندازه. همونطور که میدونید مؤسسات مالی که وابسته به نهادهای پولی یعنی بانک‌های کشور هستن، موافقت اصولی اولیه رو دریافت کردن و من هم امیدوارم که در اجرای این پروژه موفق باشن. به نظرم اینجوریه که اگر این دو صندوق اولیه که داره راه اندازی میشه در اجرا موفق باشه، اون وقت میشه چشم‌انداز خوبی برای حداقل مسدود کردن مسیر سوداگری از طریق ارز در بخشی از بازار ارز ایجاد کرده. فکر می‌کنم که بسیاری از افرادی که در بازار ارز کشور فعالیت میکنن، عملا هدف اصلیشون حفظ قدرت خرید ریالشون در مقابل ارزهای خارجی، حالا به ویژه دلار هست، و اگر این پروژه موفق باشه حداقل اون بخش تقاضا رو میتونه از بازار سوداگری ارز جمع کنه.
به نظرم میرسه شما خیلی دید مثبتی به این موضوع دارید و همونطور که اشاره کردید مهمانان ما هم همینو گفتن که عمدتاً چیزی که رایج در میان مردم به گوش میرسه، تلاش اونها برای حفظ ارزش دارایی هاشون هست در برابر تکانه های اقتصادی، تورم هایی که تجربه کردیم، رشد نقدینگی که خب آثار بدی روی اقتصاد کشور داشته. ولی اونچه که حالا دولت به عنوان یک مسیر تازه از پارسال حرفش رو زد و حالا داره اون رو به جد دنبال میکنه، هر دو بخش حقیقی و حقوقی دارندگان ارز رو در بر میگیره. برای هر دو گروه، یعنی عامه مردم که ممکنه $100، $1,000، $100,000 یا یک شرکت که ممکنه $1,000,000 یا $100,000,000 داشته باشه، یکسانه؟
ببینید جناب خیرخواه، اون چیزی که برای ما در سمت بازار سرمایه‌اش اهمیت داره، سمت سرمایه گذاریش کرد و سمت که شما اشاره کردید، باید هم به بخش حقیقی توجه، هم به بخش حقوقی. اما وقتی موضوع وارد بازار سرمایه میشه، توجه به سرمایه های عمومی طبیعتا زیاد شده. به همین دلیله که در بحث دوستان من که فعال در بازار سرمایه هستن، موضوع سرمایه گذاری حقیقی هم اهمیت پیدا کنه. ولی نکته کلیدی که به نظر من بهش توجه داشت، هم دارندگان حقوقی ارزها هست و هم البته استفاده از منابع جمع‌آوری شده در بخش واقعی اقتصادی، یعنی اون چیز بسیار مهم که باید هم دولت و سیاست‌گذار اقتصادی هم سازمان رسوخ و بهادار بهش توجه کنه، بازدهی واقعی منابع جذب شده از این طریقه، که خب البته در فاز اول پروژه هایی که تعریف شده خیلی با دقت بیشتری انتخاب شده و بنابراین اون میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در جذب منابع در مرحله بعدی. جناب خیرخواه، نکته‌ای که وجود داره اینه که منابع، یعنی شرکت‌های حقوقی که منابع بزرگتری رو در اختیار دارن، به احتمال بسیار زیاد خودشون هم محل‌های مصرفی برای ارزهای خودشون دارن. امیدوارم که این فرایند جمع‌آوری منابع ارزی مازاد از اشخاص حقیقی و حقوقی و تخصیص اون به پروژه های واقعی اقتصاد کمک کنه که به سیاست گذار که بتونه اون در حقیقت با گذاری های رانتی ارسا رو هم از بین ببره، یعنی یه ابزاری در دست سیاست گذار قرار بده برای اینکه بتونه کل ساختار نظام ارزی کشور رو که متاسفانه با اتلاف بسیار زیاد منابع و البته توزیع رانت بسیار زیاد که سالهای گذشته مواجه بوده رو اصلاح کنه.
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر اسلامی بیتگلی، کارشناس و متخصص بازار سرمایه، استاد محترم دانشگاه.
سپاسگزارم از شما.
براتون بهترین ها آرزو دارم آقای دکتر. خانم آقایان، همینطور شما شنوندگانی که تا این لحظه به ما گوش کردید، در راه یافت موضوع موضوعی است که ما در حین مراحل تأسیس این صندوق ها هم بیشتر با متخصصان گفتگو خواهیم کرد و در این باره موضوع رو جلو میبریم. از توجهتون متشکرم، از اینکه به 30,367 نظر و نقد خودتونم فرستادید بسیار سپاسگزارم. به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا فرصتی دوباره.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سر بنین به بالی تنها مرا رها کن، ترک من این خراب شب گرد مبتلا کن، ترک من این خراب شب گرد مبتلا کن. موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. رو سر بنه به بالی تنها مرا رها کن، ترک من این خراب شب گرد مبتلا کن، ترک من این خراب شب گرد مبتلا کن. من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگذین ره سلام من، ترک ره بلا کن، بگذین ره سلام من، ترک ره بلا کن. در کنج غم خزیده و از آب دیده ما صد جای آسیا کن، و از آب دیده ما فجای و آسیا کن. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن. شب کسش نگوید تدبیر خون بها کن. گر اجده هاست در رنگ عشق از چون زمارد، گر اجده هاست در رنگ عشق از تو چون زمارد، از برق این برق این زمر رو این دفعه اجده ها کن. رو سر بنه به بالی، تنها مرا رها کن. ترک من این خرابه شب گرد مبتلا 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 کن.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بدباسه، حتی تو گل و ماسه.
ساعت 22 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.